درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان نزدیکی بیننده این برنامه هستین. امروز 8 فوریه 2026 برابر با 19 بهمن هست، یک شنبه 19 بهمن هست و این هم 138مین گزارش اپوزیتی که من تقدیم حضورتون میکنم. در این برنامه دو تا خبر داریم. اول یه خبری که تازگی دیروز از تهران به دستم رسید، خبر مهمی هست، و بعد هم راجع به کشتار بی‌رحمانی که انجام شد، و خبر بعدی راجع به آقای مسعود مسعودی هست، و خبر سوم هم در مورد آقای بستن اکانت آقای ساشتی هست، و بعد هم میپردازیم به اخبار انگلزادگان که اکثر بیشترش رو از صفحه توییتر آقای امیرفرشاد ابراهیمی برداشتم باهاتون به اشتراک میذارم اینجا، و در آخر هم یه عرایزی دارم خدمت دلواپسان و نگران های انقلاب شیر و خورشید که البته بر اساس فیدبک هایی که از برنامه قبلی گرفتم. برنامه قبلی خب بازخورد بالایی داشت، من خودم فکر نمی کردم انقدر مورد توجه قرار بگیره، و الان ولی لازم دیدم که روی قسمت هایی پاسخ بدم به بعضی از مسائل. بریم به سراغ اخبار. خبری که دیروز به دستم رسید راجع به خبر کشتن یکی از روش‌های کشتار در روزهای 18 و 19 بود، خیلی واقعا خبر وحشتناکی هست. میگه که شب 20 بازداشتی‌های عمدتاً غرب تهران، منظورم تهران سر، محله شماره دوم شهریار، قلعه حسن خان رو بردن تو این لوکیشنی که میفرستم. لوکیشن الان براتون میذارم، این لوکیشن است. لباساشون رو در بهشون گفتن لباساتون رو در بیارین، کردنشون توی سوله و همه رو بستن به رگبار. اگه دقت کرده باشی بعضی از بازداشتی‌ها رو با شورت یا با همون لباس زیر توی اون کابرا هستن که راست میگه، و این یک واقعا جنایت بی‌رحمانی است. گفتم واقعا قابل مقایسه است با هولوکاست، اون چیزی که در هولوکاست اتفاق افتاد. و این لوکیشن هم میبینید، اتوبان خرازی است، آزادراه خرازی است در شمال غرب تهران، و ایران مال رو میبینید که مثلا نسبت به ایران مال این لوکیشن کجاست. بودم مثلا یه 5-6 کیلومتر به طرف شمال غرب ایران مال هست اینجوری که من میبینم، و این هم از نزدیکش هم میشه اینجوری میشه، این هم از نزدیک از اون سوله ها اینا هستن. به فاصله 2-3 کیلومتریش خونه و مثلا محل اقامت مسکونی نیست، در نتیجه صدای گوله ها رو احتمالا کسی نشنیده، و به هر حال این خبر به دست من رسید، فکرم خبر مهمی هست، با اتون به اشتراک گذاشتم و امیدوارم سندسازی بشه برای آینده که ببینیم که بتونیم ببینیم که کسانی که در این جنایت مشخص دست داشتن کیا بودن، شناسایی بشن و به میز محاکمه کشیده بشن. خبر بعدی راجع به آقای مسعود مسعودی. دیروز پیروز یه دفعه خبری اومد و همه جا پخش شد به اسم اینکه این آقای مسعود، اول گفتن که مسعود مسعودی به قتل رسیده، و بعد اومدن گفتن که نه ایشون گم شده. و این آقای مسعود مسعودی گم شده، دوستانی که در ونکوور هستن به من گفتن که بابا ایشون یه پرونده‌ای داره در این دادگاه بریتیش کلمبیا که همون ایالتی هستش که شهر ونکوور در اون هست، که ایشون انقدر شکایت های بی اساس کرده از جاهای مختلف، از دانشگاه، از شرکت اکس، از شرکت اینستاگرام و فیسبوک و اینم متا و اینا، و همش هم بی اساس بوده و تقاضای غرامت کرده و همه تمام شکایت ها هم باخته و شکست خورده. آخر سر دادگاه یه حکم داده که ایشون حق نداره دیگه شکایت بکنه، حق نداره شکایتی رو تسلیم دادگاه بکنه و دو مرتبه اون پرونده قضایی به جریان بندازه مگر اینکه دادگاه بهش اجازه بده که شکایت بکنه. و این خیلی خیلی حکم خاص، یعنی بی سابقه است. این نشون میده که ایشون چقدر سوء استفاده کرده از سیستم قضایی. دقیقاً توی اون حکم هم همین نوشته بوده که ایشون سوء استفاده کرده از سیستم قضایی. ماجرا از این قرار بوده که ایشون یک در اون دانشگاهی که درس میداده یک پرونده سکشوال هراسمنت یا میتونم بگم که به اصطلاح تجاوز نمیشه، یه پرونده ایجاد مزاحمت جنسی برای خانمی اونجا داشته که اون خانم ازش شکایت کرد و بر اساس شکایت اون خانم ایشون رو از دانشگاه اخراج کردن. بعدن ایشون اومده گفته نه این به خاطر شکایت جنسی نبوده، چون یه زمانی خانم شهبانو فرح پهلوی اومده بوده اینجا و من نرفتم دستشو ببوسم، به خاطر همین اینا برای من پاپوش درست کردن و از اونا هم شکایت کرده، از جمله از آقای شاهزاده رضا پهلوی شکایت کرده، از خانم فرح پهلوی شکایت کرده و این شده که خلاصه ایشون شدن جز شاکیانه، یعنی به اون شکایت های بی اساس دیگه اضافه شده این شکایت. و اما چرا این خبر رو براتون گذاشتم؟ چون دیروز خبرگزاری صدای آمریکا هم یک گزارشی در این زمینه منتشر کرد که خیلی گزارش عجیب و غریبی بود، یعنی معلومه که اصلا هیچ کدوم از روغن استانداردهای خبرنگاری آزمایی نشده در مورد این گزارش. این گزارش رو با هم ببینیم، اول ببینیم و بشنویم. میخواستم اول فقط صداشو براتون بذارم ولی بعد دیدم که وقت برنامه گرفته میشه، اول این گزارش رو با هم ببینیم و بشنویم.
گزارش برخی از رسانه‌های کانادا، مسعود مسجودی، شهروند 45 ساله ایرانی ساکن ونکوور، مدتی است که ناپدید شده و تلاش‌ها برای یافتن او در جریان است. گروه تحقیقات جنایی کانادا از شهروندان خواسته برای یافتن آقای مسجودی با پلیس همکاری کنند. پلیس کانادا می‌گوید ناپدید شدن این فعال سیاسی غیرعادی است و احتمال وقوع جرم در این پرونده مطرح شده است. مسعود مسجودی سابقه فعالیت سیاسی علیه جمهوری اسلامی دارد. او اخیراً به طور مشخص درگیر بررسی و مستندسازی تهدیدها و آزارهایی بوده که از سوی گروه طرفداران پهلوی علیه فعالان سیاسی مستقل ایرانی صورت گرفته و شاکی خصوصی از رضا پهلوی فرزند آخرین پادشاه ایران بوده است. فرید فونگ از مقامات گروه تحقیقات جنایی میگوید پلیس در حال بررسی این موضوع است که آیا ناپدید شدن مسعود مسجودی میتواند با این فعالیت‌ها مرتبط باشد یا نه. در این حال مقامات پلیس کانادا هر گونه ارتباط این موضوع با باندهای تبهکاری را رد کردند.
اولا که ایشون فقط گم شده، یعنی اصلا پلیس کانادا هم نمیگه که اصلا مشکوک حتی به قتل ایشون، و بعدم ایشون فعال سیاسی ضد جمهوری اسلامی بوده. خب شما بالاخره باید یه صفحات اجتماعی داشته باشه، مثلا تو شبکه‌های تو ایکس یا تو اینستاگرام، یعنی فعالین به اصطلاح سیاسی الان حداقلش اینه که یه صفحه اینستاگرام دارن، یه صفحه فیسبوک دارن، اونجا دارن فعالیت میکنن. خب ایشون که ما همچین صفحه بر از ایشون پیدا نکردیم. و بعدم خب این فعالیت‌های ضد جمهوری اسلامی چی بوده؟ یعنی میخوام بگم که یه خبرگزاری وظیفه داره بره این چیزا رو راستی آزمایی بکنه، ببینه آیا واقعا ایشون فعال سیاسی ضد جمهوری اسلامی بوده یا نبوده. و بعد هم این ماجره این که نمیدونم طرفداران پهلوی برای ایشون مزاحمت ایجاد کردن، بازم اینم بعد یکی از اون چیزایی که بعد راستی آزمایی میشده که نشده. و این نوع ادبیات خیلی شبیه هست به ادبیات آمنه‌سازه ذبیح‌پور، خیلی شبیه هست به ادبیات بازجو خبرنگارهای جمهوری اسلامی، فارسی نیوز و تسنیم و اینور اونور اینجوریه. خلاصه پهلوی و اونم فعال طرفداران پهلوی این مدلی، اینجوری به نظر اینجوری میاد به نظر من حداقل. این مال آقای مسعود مسعودی. در ضمن این آقای ساشتی که یک اکانت توییتر خیلی فعالی داشتن، این اکانت ایشون رو تعلیق کردن، در حال حاضر ایشون اکانت دیگه ای البته باز کرده، مدتی هم بازداشتش کردن به خاطر دردسرهایی که برای عوامل جمهوری اسلامی، عوامل خودفروخته جمهوری اسلامی در هلند درست کرده بود. و حالا دو مرتبه البته ایشون برگشت، یک اکانت دیگه ای تازه ساخته و داره دو مرتبه فعالیتاش از سر گرفته. من امیدوارم که ایشون به فعالیتشون ادامه بدن. در ضمن دیدم که موجی هم امروز توی شبکه اکس را افتاده که آه ایشون نمیدونم گذشتش اینجوری بوده اونجوری بوده، یا این حرفو زده یا این موضع‌گیری غلطو کرده یا هر چی، مثلا از 4-5 سال پیش رفتن کشتن. به نظر من این واکاوی‌ها خیرخواهانه نیست. چرا؟ برای اینکه الان ایشون داره به جمهوری اسلامی صدمه میزنه. آیا شما میخواین همین این راه بره یا اون راه بره؟ خب اگر میخواین این راه بره، خب تشویقش کنین که این راه ادامه بده، کمکش کنین که در این افشاگری انگلزاده ها و این عوامل جمهوری اسلامی در هلند موفق تر باشه، کمک کنین به جای اینکه بخواین یه جوری مثلا مردم و بقیه مخاطبین رو بی اعتماد کنیم به ایشون در حقیقت داریم به این فعالیت‌های امروزیشون رو زیر سوال می‌بریم. به این دلیل به نظر من اینو مثلا زیر سوال بردن فعالینی که الان دارن به ضرر جمهوری اسلامی فعالیت میکنن، در جهت صدمه زدن به جمهوری اسلامی فعالیت میکنن، نوعی کمک به جمهوری اسلامی. برای همین من احساس میکنم که ردپای ارتش سایبری جمهوری اسلامی توی این حمله ها باشه به نظر من. البته نه همه، ولی میتونه باشه. بریم به سراغ افشاگری هایی که آقای امیر فرشاد ابراهیمی در صفحه خودشون انجام دادن، در صفحه توییترشون انجام دادن. خیلی افشاگری های جالبی هست، من براتون یکی یکی از رو طبق معمول میخونم و میریم جلو با هم. اولین کیس آقای جعفر محقق داماد هست. آقای جعفر محقق داماد، بله، این اولین کیس هست. خب طبق معمول براتون از رو میخونم این رو. بکرم این باشه. اوکی، من اینو براتون اول بذارم. اینو بعد، این آقای جعفر محقق داماد هست. اینو با هم اول من بخونم. دو روز پیش این پست رو منتشر کردم. زیرش میبینید که یه پست دیگر کد کرده. دو روز پیش این پست رو منتشر کردم که معاون وزیر جهاد سازندگی در دوره محمود احمدی نژاد و روحانی با کل ایل و تبارش در کانادا در دانشگاه کلگری چه غلطی میکند. ببینید، اینی که یک کسی معاون وزیر جهاد دانشگاهی، بذارید ادامه بدم. جعفر محقق نیشابوری که معاون وزیر جهاد کشاورزی در دولت نهم و دهم و یازدهم و دوازدهم بوده، نه تنها خودش با رانت قرارداد همکاری به دانشگاه کالگری وارد شده، بلکه کل خانواده‌اش هم در این دانشگاه وارد کرده. من یه توضیح بدم راجب این قضیه رانت وزارت کشاورزی. ببینید، وزارت کشاورزی خیلی جای مهمیه. وزارت کشاورزی جایی هستش که تمام این نهادهای دامی که هر از گاهی کم میشه، بعد به خاطر مثلا میگن جوجه نیست، مرغ گرون شد، تخم مرغ گرون شد و اینا، همش از طریق همین با مجوزهای همین وزارت کشاورزی وارد میشه و رانت بزرگی توش هست. اما دلار ارز 4200 تومانی میگرفتن و بعد گم میشد اون ارز، و ارز بر نمیگشت و از این مسخره بازی که همیشه داشتیم. اینا یه رانت بود، یعنی میلیون دلاری اونجا پول، میلیارد دلاری پول در جریان هست توی این وزارت کشاورزی. نهادهای دامی هست، تمام واردات برنج و چای و اینا که همش پرونده فساد داره، همه اینا با مجوزهای وزارت کشاورزی انجام میشه و برای اخذ این وزارت مجوزها معنویاتی اونجا پرداخت میشه. برای همین هستش که یکی از مخازن، یکی از وزارتخونه‌های بسیار فسادزا است این وزارت کشاورزی. و کسی که ببین وزیر رو عوض میکنن، ولی معاونی که این مونده، معاون مونده، یعنی در حقیقت کارگزار اصلی این فسادها و کثافتکاریایی که داره اونجا انجام میشه همین آقا بوده. بر اساس تجربه‌ای که من تو این چندین سال اپوزیت سازی داشتم، اینجوری متوجه شدم که همیشه یه دستای پنهانی وجود داره که حالا ایشون خیلی هم مثل که وصل بوده به سیستم که هیچ وقت پرونده فسادی برایش تشکیل نشده، مثل که خیلی رواداری میکره با بقیه مفسدین. به هر حال بگذاریم، بریم به سراغ این ادامه توییت رو من بخونم برای شما. کامنت های آن پست خواندنی بود که اشتباه میکنی، ایشون اندیشمند است، قصد از تفرقه انداختن چیه؟ مزدور. اینکه این همسایه ماست، اینکه همسایه ماست، انسان شریفی است و دروغگو، ایشون استاد محترمی است، آنفالو. چرا با بی تحقیق به دیگران تهمت میزنید و غیره. حالا در این مورد، حالا در این ویدیو، این ویدیویی که الان میذارم براتون، حالا در این ویدیو که واقعا شرم‌آوره، یعنی ببینید چه موجودات وقیحی هستن این آدمای، این اتوی جمهوری اسلامی واقعا آدم من ندیدم این آدم در بیاد بیرون. حالا این ویدیویی که براتون میذارم میگه، حالا در این ویدیو این اندیشمند و استاد ارجمند را میبینید که مقابل تجمع ایرانیان کلگری چه گویی میخورد. همین ویدیو و اون حرکت زشت دستش که میبینید چی کار میکنه، همین ویدیو و اون حرکت زشت دستش بهترین سند است از ایرانیان کلگری. بهترین سنده از ایرانیان کلگری. میخواهم این رفتار را به پلیس گزارش کنید. وکیل بگیرید و مقدار هزینه وکیل رو هم برایم دایرکت کنید. من و دوستانم با کمال میل پرداخت خواهیم کرد. این کثافت باید به طویله‌ای که در آن بزرگ شده و تعلق دارد بازگردد. واقعا راست میگه. یعنی یه آدمی که ببینید چقدر این آدم وقیه واقعا. البته اینجا مثلا حرکت هم از جلو نشون نمیده. یه ویدیوی دیگه ازش دیدم قشنگ مشخصه این کاری که میکنه رو. بذاری من مطمئن شم که این همون ویدیوه. نه این اون ویدیو نیست. یه ویدیو هستش که ایشون دستشو به این اولا یه دونه انگشت وسط حواله میده به کسی که دارن ازش فیلم میگیره و بعدم دستشو میگیره به اون اعضای تناسلیش و اینم مثلا حواله میده به مردم. خیلی واقعا زشت و خود جمهوری اسلامی هم دیگه، یعنی واقعا از زیر عبای آخون چیزی بهتر از این بیرون نمیاد. کیس بعدی آقای محمد نجار هست. اینم کیس جالبی هست در نوع خودش. این رو هم با هم میخونیم. حالا من سعی میکنم بعداً اون ویدیوی محقق نیشابوری رو بساتون گیر بیارم و بهتون نشون بدم. خب این آقای مصطفی نجار از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است که از سال 1386 به عنوان مشاور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح فعالیت میکنند. وی از اواخر سال 1357 در کمیته انقلاب اسلامی از فرماندهان میانی این نهاد بود و کمی بعد به عضویت سپاه پاسداران درآمد. محمد نجار در نیروی زمینی سپاه و عمدتاً در زمان جنگ ایران و عراق در جبهه غرب مشغول بود. از دانشجویان دانشگاه علم و صنعت و خواجه نصیر بود و در همانجا و همان دوران با محمود احمدی نژاد آشنا شد و سپس به همراه وی به کردستان رفت. در دولت اول احمدی نژاد وزیر دفاع و سپس در دولت دومش وزیر کشور بود و پس از آن مسئول ستاد مبارزه با مواد مخدر، یکی دیگه از اون لونه‌های فساد. وی در تاریخ 7 مهر 1389 از سوی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده به واسطه نقشش در کشتن معترضان در ششم دی ماه مشهور به عاشورای 88 در فهرست مجازات‌های حقوق بشری قرار گرفت. بر اساس این تصمیم دارایی‌های محمد نجار در خاک آمریکا یا در کنترل شرکت‌ها و بانک‌های آمریکایی در هر کجای دنیا مسدود و ورود او به ایالات متحده ممنوع شده است. با این حال فرزندان وی در امارات متحده عربی و اروپا اکنون هم اقامت دارند. بذارین این ویدیوشو ببینیم با هم دیگه. همینجور که من دارم می‌خونم. پسرش حسین مقیم آلمان است و باشگاه بدنسازی دارد و دختر بزرگش نرگس ساکن بلژیک است و دختر دومش نصیبه، چه اسمایی هم دارد، که با فرزند مهدی جهانگیری اون دزد بزرگ از خانواده جهانگیری که 200 میلیون دلار از بانک ملت وام گرفت و فکر کنم اونه، یا اینکه خلاصه توی پرونده اختلاس خیلی گردن کلفت دست داشت مهدی جهانگیری، ازدواج کرده، اونم مقیم انگلیسه و دختر سومش نفیسه هم مقیم دبی هست اما به اروپا رفت آمد متعدد دارد. ارتباط این خانواده با فرزند حسین محمد پورزندی و مسیح راد هم مشهود است. خب اینا میبینید که این عکسای این دختراشو میبینین، اینا همین کسانی هستن که بچهای مردم به خاطر اینکه موشون بیرونه میگیرن تو ایران کتک میزنن میبرن به زندان میندازن، یه ترامای برای تمام عمرشون درست میکنن، یعنی یه خاطره‌ای برای اون بچه تو ذهنش میذارن به خاطر اینکه موش بیرون بوده یا مثلا دگمه مانتوش باز بوده. بعد موقع دختره خودش اینجوری دارن غیر میدن توی اروپا و دبی و این ور اون ور. خب اینا واقعا انگلزاده هستن، چون اینا میدونن باباشون چی کار کردن، اینا میدونن پدرشون چه کثافتیه و همچنان به اون پدر کثافتشون عشق میورزن. بنابراین لازمه با این آدما برخورد بشه، نمیشه از اینا به این راحتی گذشت. خب اینم خواستم فقط با نوع پوشش یکی از سرکوبگران جمهوری اسلامی، کسانی که میان مردم ایران رو سرکوب میکنن آشنا بشید. اینا همون آدمای ضد ایرانی هستن، فرق به گول قیافه‌هاشون نخورید، اینا همون ضد ایرانی ها هستن که از هر فرصتی استفاده میکنن و به مردم ایران هم میخندن تو دلشون. این هم پسرشه که پاشکا بدنسازی داره توی آلمان. بذار این ویدیو تموم بشه و بعد میریم سراغ ادامه ماجرا. کیس بعدیمون حمیدرضا یارحمدی هست. من فهم خواهم این ویدیو تموم بشه و بعد بریم سراغ کیس بعدیمون. بله. خب میبینید که در همه هم تو جاهای لوکس اینا همه برای مردم ایران میلیون ها دلار آب خورده که اینا میشن انقدر راحت رو تو این با این رفاه آسایش از اون جای لوکس هم دیدن بکنن و در این رفاه زندگی بکنن. اون سازمان مواد مخدر که بهتون گفتم یکی از لونه های فساد هست، شما میزان مصرف مواد مخدر در ایران رو با میزان کشفیات مواد مخدر کنار هم بذاریم، میبینیم مثلا 1% اون چیزی که مصرف میشه داره کشف میشه و اون 90% 99% دیگه داره زیر چشم همین ستاد به سلام مبارزه و مواد مخدر وارد کشور و حتی پخش میشه در کشور. و این هستش که به قیمت اعتیاد تمام جوانهای ایران به خاک سیاه نشوندن اکثرا قشر فقیر جامعه و به سلام نیازمندتر کردن و ضعیفتر کردن یه بخش بزرگی از جامعه ایران میشه. بریم به سراغ کیس بعدی، حمیدرضا یارحمدی. این هم کیس جالبی هست که با هم بررسی کنیم. خب آقای حمیدرضا یارحمدی به عنوان یکی از فرماندهان میانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در نقض فاحش و جدی حقوق بشر مشارکت مستقیم داشته است. بسید من این تویتر رو بردارم از اینجا، هم دخترش نیلوفر هست. او در مقام رئیس پلیس آگاهی تهران در برابر ضرب و شتم و شکنجه متهمان و بازداشت شدگان با هدف اخذ اعترافات اجباری توسط ماموران تحت فرمان خود و دست کم قتل یکی از آنها در بازداشتگاه مسئول است. حمیدرضا یارحمدی در مقام رئیس پلیس آگاهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در تهران در برابر برخورد نیروهای تحت امر خود با دراویش گنابادی در جریان اعتراضات دراویش در بهمن اسفند 96 یکی از این دراویش رو به قتل رسوندن تو اون دستگیری ها و یکی دیگه شون هم به واسطه اعترافات اجباری و تحت شکنجه ازش اعترافاتی اخذ کردن که بعدن اعدامش کردن. او اکنون در یگان امداد فرماندهی انتظامی کل جمهوری اسلامی معاون عملیاتی است و دستش قطعا آغشته است به خون بیش از 40,000 کشته هفته های اخیر. با این اوصاف نیلوفر یارحمدی، دختر سرهنگ حمیدرضا یارحمدی که احتمالاً در دوران بایدن گرین کارت داره دخترش، در حال خوندن دوره ادوانس استندینگ هست با شهریه سالی 150,000 دلار که دندان پزشکی، یه جور مثل یه دوره از دندان پزشکیه. این دوره حداقل 3 ساله و سالی 150,000 دلار میشه 500,000 دلار برای اون 3 سال حداقل و در ضمن حداقل سالی 50,000 دلار هم خرج زندگی اون خانم، حالا اینکه چه جوری زندگی بکنه البته حرفه، شاید تا سالی 100,000 دلار هم خرج زندگی اون خانم تو آمریکاست. پدر میکشد و پول میفرسته که دخترش دکتر بشه. هیچ جای شکی نیست که او فرم‌های ویژه 485 که برای فایل کردن گرین کارت هست را در بخش شغل پدر دروغ نوشته است. او قطعا فرم‌های 485 و DS-160 یا 160 را به دروغ پر کرده و باید ما به FBI، ICE، دیپارتمنت استیت و پلیس ایلینوی و USCIS و FTC خبر بدیم و او را به خاطر فراد از آمریکا اخراج کنیم. یعنی میشه قشنگ برش کیس درست کرد و اخراجش کرد از آمریکا. اینم اون جایی که اون به اصطلاح مرکزی که برای دندون پزشکی داره توی ثبت نام کرده داره کار میکنه. ایشون هم باز دو مرتبه پدرش بچه های مردم به خاطر اینکه دو تا موش بیرونه میگیره و دخترش اینجوری برای خودش داره توی آمریکا میچرخه و عکسش هم توی فیسبوک میذاره. اینم خلاصه نمیدونم مادرش کیشه و خلاصه اینا اینجوری یعنیه. اینم باز عکس دیگه، یعنی اینا حتی بچه‌هاشون این ادعای حجاب حجابشون میشه بچه‌هاشون رو با حجاب بار نمیارن و این حجاب اجباری فقط مال مردم رنجیده ایران هست. این هستش که ما میگیم که این حکومت و تمام کارمندان، تمام کسانی که در کنار این حکومتن ضد ایرانی هستن، اینا دشمنان ایران هستن. خب بریم به سراغ کیس بعدی دیگه، خودتون این حرفا رو از حفظین. بریم سراغ کیس بعدی، خانواده تشکرنیا، سارا تشکرنیا. اینم سارا تشکرنیا هست. باز هم دو مرتبه میبینین که وضعیت پوشش این خانم رو ببینین چجوری هست. حالا هر کس به خودش مربوطه، ولی وقتی پدر ایشون ببینیم، حالا پدرش که سارا تشکرنیا فرزند پاسدار اکبر تشکرنیا، معاون قالیباف در دوران شهرداری تهران و مدیر عامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهر تهران، همون نوندونی، بیش از 3 سال است. ایشون بیش از 3 سال است که در آمریکا به سر می‌برد. اخیراً پدرش نیز به او پیوسته. خب این تصویر پدرش است و اونم تصویر دخترش است. حالا دولت آمریکا باید پاسخ داد چگونه یک فرمانده امنیتی ببخشید حالا دولت آمریکا باید پاسخ بدهد چگونه یک فرمانده میانی سپاه پاسداران در نیروی هوایی در دهه 70 80 توانسته ویزا بگیرد و وارد خاک آمریکا شود، در حالی که ورود اعضای سپاه پاسداران به آمریکا ممنوع است. بله، حالا به غیر از اینکه این خانم پوشش چجوری و اینا، یه سری مسائل است. ببینید اینجا بچه‌ها مثلا به خاطر اینکه سربازی سپاه رفتن، کیساشون بعضی وقتا برگشت میخوره، اصلا بهشون گرین کارت نمیدن، یا اینکه چند سال طول میکشه تا دو مرتبه تایید، دو مرتبه اف بی آی چک و این چیزا بهشون میخوره. بعد این آقا سالها توی سپاه داشته کار میکرده و ویزا گرفته. اینو برای چی میگم مهمه؟ به خاطر اینکه میخوام بدونین که این داستان فساد در وزارت خارجه آمریکا و اینکه ماموران کارمندان سابق نایاک و وابستگان جمهوری اسلامی اون تو دارن کار میکنن تئوری توطئه نیست. اینها حقیقت، اینم سندشه. یه سپاهی راحت گرین کارت میگیره، دخترش گرین کارت میگیره، خودش هم میاد پیش دخترش ویزیتش میکنه، یا الان گرین کارت میگیره، هر چی. این از زیر دست وزارت خارجه رد میشه. این نشان دهنده فساد در وزارت خارجه است. همین فساد هستش که، یعنی همین وزارت خارجه است که مدیر صدای آمریکا رو تعیین میکنه. یعنی میخوام بگم همه این اتفاقات رو شما وصل نکنید به رئیس جمهور آمریکا، چون رئیس جمهور میتونه وزیر رو عوض بکنه و وزیر تا مثلا دسک ایران یا اون جایی که مسئول ویزا دادن و ویزا ندادن هست چندین لایه مدیریتی دیگه داره. وزیر نمیتونه تمام این لایه ها رو عوض بکنه، طول میکشه تا بتونه تمام این، میتونه نهایتا لایه زیر دست خودش عوض بکنه، سه تا لایه پایین تر رو وزیر نمیتونه عوض کنه، باید گزارش بیاد و این سیستم یه بوروکراسی فسادی توش هستش که گزارش ها به این راحتی ها نمیاد. مثل اینکه مثلا این آقا ویزا گرفته، الان ما میتونیم با خیشکاری خودمون، با ایمیل پیش کردن و درخواستایی که به وزارت خارجه میفرستیم وادار کنیم وزارت خارجه رو که دنبال این کیس رو بگیریم. میتونیم حتی گروه حقوقی تشکیل بدیم و حقوقی و قانونی بیفتیم دنبال این قضیه به عنوان مدعی العموم که چرا یک آدم خطرناک شما گذاشتیم وارد آمریکا بشه. برابر قوانین آمریکاییشون خطرناکه. سپاس یا ارگان تروریستی، مثل اینکه به یکی از عوامل داعش یا طالبان یا القاعده گرین کارت بدن، این قابل پیگرد قانونی هست، میشه روش کار کرد. بریم سراغ کیس بعدی، مهمان پرست، رامین مهمان پرست. اینم کیس جالبی هست، با هم بخونیم اینو. بله، اینم توییت آقای فرشاد ابراهیمی هست. رامین مهمان پرست نودهی، سخنگوی پیشین وزارت امور خارجه و سفیر پیشین ایران در لهستان و سفیر در لیتوانی و سفیر پیشین ایران در قزاقستان و تایلند است. دختر ایشون هدایی مهمان پرست، چه اسمی هم داره، هدایی مهمان پرست نودهیم یا نودهیم، اکنون ساکن کانادا هستن و پسرشون ساکن انگلیس. هدایی مهمان پرست مقیم کاناداست که فارغ التحصیل دانشگاه ETS و با دو فرزندش ساکن کاناداست. همسرش علی نیکنام هست که اونم اقامت کانادا داره و با اینکه استاد دانشگاه علم و صنعت هست به کانادا هم رفت آمد داره. علی مهمان پرست تحصیلاتش خودش رو در انگلستان سپری بود. در حال سپری کردن تحصیلاتش در انگلستان هست و در دانشگاه سیتی یونیورسیتی آف لندن در رشته مهندسی عمران و مدیریت پروژه تحصیل کرده و در همین دانشگاه تدریس هم میکنه. پسر کوچک مهمان پرست علی مهمان پرست، عکس ایشان در کنار رامین مهمان پرست. بذارید این فیلمش هم بذارم ببینید. این هم فیلم داره. برای این عکس ایشان در کنار رامین مهمان پرست در مراسم ختم همسر اول مهمان پرست را مشاهده میکنید که ساکن انگلیس است و استاد دانشگاه یونیورسیتی آف استایسکل، حالا من شاید اسمشو درست نمیخونم، تو انگلیسه و با دانشگاه های داخل کشورم ارتباط داره. نیکنام مدیر عامل، یعنی همون همسر هدایه مدیر عامل، و رامین مهمان پرست نایب رئیس هیئت مدیره و دخترشان هدایه شرکتی با نام مانو افروز یاران اروند، چه اسمایی هم درست کنم، مانو افروز یاران اروند جهت فعالیت های اقتصادی تأسیس کردن. هدایه مهمان پرست فارغ التحصیل دانشگاه کنگردیای مونترال کانادا و ساکن کانادا است. همزمان دارای کرسی استادی در دانشگاه سمنان هم هست. به به. هر دو از ابزارهای پروپاگاندای جمهوری اسلامی هستند، به خصوص هدایه مهمان پرست که همواره از جمهوری اسلامی دفاع میکنه. اینه که افشای این انگلزاده های جمهوری اسلامی یعنی چیدن بال و پر جمهوری اسلامی در خارج از کشور و بسیار کار مهمی است. و من میگم که اینا در اون پسر کوچیکی که بغل دستش بسته داره، و من میگم که این واقعا ضربه زدن به جمهوری اسلامی. و عجبا که نه فعالین سیاسی نه رسانه های فارسی زبان به این موضوعات نمیپردازن و انگار نه انگار فقط دارن به تبل تفرقه میزنن. بریم به سراغ کیس بعدی که کیس مورد علاقه من هست، یعنی پروژه‌ای که شخصیت های مورد علاقه منه، بهتون میگم چرا. آقای محمد باقر نوبخت. بریم به سراغ محمد باقر نوبخت ببینیم که داستان ایشون چیه. دلیل این که میگم ایشون کیس مورد علاقه منه به خاطر این که این محمد باقر نوبخت این کسی بود که فرق گالیور و گالیله رو نمیدونست و کلی خلاصه ما تو اپوزیت بهش خندیدیم سر کنفرانس های مطبوعاتی که داشت، چندین بار سوتی داد و اینا. حالا بریم ببینیم که ایشون داستانش چی هست و این بچه هاش دارن چی کار میکنن و کجای دنیا هستن. خب، محمد باقر نوبخت حقیقی یکی از مدیران ارشد اجرایی جمهوری اسلامی از سال 67 تا کنون است. او ورای نمایندگی مجلس در چندین دوره بیش از 9 سال معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه و مدیر مستقیم تقسیم بودجه و یا همون سفره انقلاب است. یعنی اینم یه نوندونی بزرگ دیگه است. در تمامی این سالها نوبخت ترجمه به نماز جمعه رفته و در صف اول با موشای گره کرده و گفته مرگ بر آمریکا و احتمالاً زیر لب هم گفته به غیر از لس آنجلس و واشنگتن که پسر و دخترم و عروس و دامادم و 8 نوه هم اونجا زندگی میکنن. موسیقی نیست؟ چرا؟ خیلی هم موسیقی. خیلی هم موسیقی. و این هم باز یکی دیگه از نشانه های فساد در لایه های میانی مدیریتی دولت آمریکاست که این آدم ها میتونن ویزا بگیرن و آزادانه توی این و این پول های دزدی رو بیارن اینجا. یعنی شما بدونین که این بچه ها الان دارن تو خونه های چند میلیون دلاری زندگی میکنن و این پول هایی که از همون سازمان برنامه بودجه کش رفته شده. ببین، سازمان برنامه بودجه جایی بود که طبق آمارهای خود جمهوری اسلامی فقط در زمانی که برجام پاره شد و اینا اومدن دلار 4200 تومانی و اینجور چیزا رو درست کردن، یه 20 میلیارد دلار 4200 تومانی رو گم کردن اونجا. گم کردن اون یارو، اون کسی هم که از مجلس مأمور شد بره حالا اسم اداره شو یادم رفته، یا آذر داشت تو اسمش. اونم بعدا یه دفعه خودکشی شد، خودکشی نشد، دفعه به مرگ طبیعی مرد، از دنیا رفت. نفیس آذر یه همچین اسمایی داشت، مال سازمان بازرسی مجلس بود، که رفتن این پرونده رو بررسی کردن، مثلا 2-3 میلیارد دلار اصلا ثبت نشده توی آمارها، توی آمارهایی که بعد ثبت میشده. ولی این میخوام بگم که این سازمان برنامه بودجه چه فساد دونی بوده، و ایشون هم رئیس سازمان برنامه بودجه بوده، مدیر سازمان برنامه بودجه بوده. یعنی ببینید از ابتهاج رسیدیم به این پلشتایی که میبینیم چجوری اصلا جالبه. همشون هم بچه‌هاشون میفرستن آمریکا، بعد میگن مرگ بر آمریکا. بگذاریم بریم به سراغ پرونده بعدی که آقای کریمی قدوسی است. ایشون اینم یک پرونده خیلی خیلی مهم هست. این دخترش الهام کریمی قدوسی است، ولی اول با خود پدرش و عموش آشنا بشین. اینم جواد کریمی قدوسی. و بذارین قبل از اینکه من توییت رو بخونم، اول خود این چهره پلشت جواد کریمی قدوسی رو داشته باشین در مجلس، و بعدم بریم توییت رو بخونیم. جواد کریمی قدوسی در جایگاه نماینده 4 دوره اخیر مجلس از مشهد سعی کرد از خود چهره ضد دوتابعیتی و ضد فساد بسازد، و بارها خواستار برخورد با مفاسد اقتصادی مسئولین دولتی و حکومتی شد، و تا کنون درباره اتهامات فساد اقتصادی برادران و بستگان بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی سخن گفته و اعلام کرده که آنها تنها نبودند و با حمایت سیاسی متنفذین نزدیک خود این اقدامات را انجام دادند. پنپ قدوسی که علاقمند بود ضد دوتابعیتی ها و چهره ضد فساد بدل شود، هرگز درباره برادرش سخن نگفته. برادری که 17 سال در زمان عباس واعظ طباسی، بذارین عکس واعظ طباسی هم براتون بذارم که با این مردک پلشت هم آشنا بشین. من بذارم اینجا، این عباس واعظ طباسی که میبینینش، که البته مرده و به جاش هم اون کسی بغل دستش وایساده با یه نشم، و اون پدر زن رئیسی اون شد که امام جمعه مشهد هم هست. چی اسمش؟ یادم رفته اسم این ابله ها را. برحال برگریم. این در زمان عباس واعظ طباسی قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی بوده. قائم مقام یعنی معاون همین عباس واعظ طباسی بوده، برادر همون جواد کریمی قدوسی. عباس ببخشید برداری الان اسمش هم بهتون میگم بوده. علی کریمی، فعالیت های علی کریمی قدوسی به همینجا ختم نمی شود. او به عنوان قائم مقام تولیت آستان قدس در زمان واعظ طباسی با پسر وی ناصر نیز ارتباط ویژه داره. بذارین عکس ناصر واعظ طباسی هم براتون بذارم. این در مراسم ختم، اینا فرزندان واعظ طباسی هستن در مراسم ختم همون باباشونه که وایستادن. فکر کنم ناصر همین اینی که عبا رو دوششه، سمت راست وایستاده، برادر بزرگ است. با پسر به این ناصر نیز ارتباطات ویژه‌ای داشته. از اون فاسد هم هست، جزو کسانی که اون عباس پالیزدار اومد دو جوشون افشاگری کرد. علی کریمی قدوسی علاوه بر اینکه در 15 شرکت مهم تجاری متعلق به بانک‌ها و هلدینگ‌های بزرگ اقتصادی حضور دارد، در این اواخر بعد از پرونده معروف پدیده شاندیز نیز به عضویت هیئت مدیره این شرکت درآمده. علی کریمی قدوسی در ظاهر با توجه به حضور در مجموعه از شرکت‌های بزرگ اقتصادی مانند سازمان اقتصادی رضوی و همکاری با فرزندان واعظ طباسی و شرکت‌های وابسته به نیروهای مسلح، با علی جنتی نیز در سرمایه‌گذاری خدمات نوین نگردشگری سپرجم و در خیریه عصر نور حضور فعالی دارد. همه اینا نوندونی هستن و محلهای پولشویی هستن که در ظاهر در طیف سیاسی مقابل برادر خود قرار دارد. در سالهای گذشته یکی از جنجالی ترین پرونده های فساد اقتصادی در ایران پرونده پدیده شاندیز بود. محسن پهلوان مقدم بنیانگذار این پروژه در حالی که همه اتهامات خود را رد کرد در مرداد ماه سال 98 بر سر این پرونده به حبس ابد محکوم شد که البته هیچ‌وقت حبس ابد نکشید. پهلوان مقدم یکی از افراد ناشناخته است که با حمایت برخی از مسئولان ارشد دولت احمدی نژاد رشد کرد. در همان زمان در محافل رسانه‌ای از ارتباط جواد کریمی قدوسی و محسن پهلوان مقدم مواردی مطرح شد. جواد کریمی قدوسی در جریان این محاکمه و حواشی آن حضور فعال داشت. در جلسه که دادستان مشهد و مقام‌های اطلاعاتی این شهر در آن حضور داشتند اعلام کرد که این حکم قطعی شده اما پرونده دیگر متهمان پیدایشاندیز مفتوح است. کمی بعد از برخورد قضایی با محسن پهلوان، سکان مدیریت عاملی مجموعه پیدایشاندیز به علی کریمی قدوسی برادر وی رسیده. خب اینم جالب شد واقعا. اینم الهام خانوم ببینیم چی قضیهش. الهام کریمی قدوسی فرزند علی کریمی قدوسی اکنون سالهاست تابعیت آلمان را اخذ کرده. اینکه الان داره تو آلمان چی کار میکنه و اینا رو نمیدونم، یا نگفت آقای ابراهیمی، جا داره که روش تحقیق باشه ببینیم که ایشون چجوری اون پول، حتما باباش براش پول میفرسته و حتما داره توی قصر چند میلیون دلاری زندگی میکنه یا چند میلیون یوروی زندگی میکنه. اینم فیلمی که از همین عباس کریمی، ببخشید، جواد کریم قدوسی تهیه کرده آقای ابراهیمی. میریم سراغ کیس بعدی که راجب خانواده زیرکچیان است. اینم خانواده جالبی است. خانواده زیرکچیان هم خانواده بسیار بسیار قابل توجه و جالبی هستن. خب خانواده زیرکچیان، برای عکسشون بذارم، بله بازم وضعیت حجاب اینجور چیزا رو میبینین. ما مشکلی نداریم این اینجوری بشن، ولی میگیم که یعنی وقتی که باباهاشون اونجوری مردم رو کتک میزنن، حداقل به خاطر مردم هم که شده یه ذره خودشون رو جمع کنن. محمود زیرکچیان زاده از مدیران ارشد نفتی جمهوری اسلامی است که پیش از آن تا اوایل دهه 70 فرمانده میانی سپاه پاسداران بوده. او اکنون از مدیران ستاد اجرایی فرمان امام است، یعنی همون جایی که میرن اموال مردم مصادره میکنن. زیرکچیان زاده تحت تحریم های سازمان ملل و آمریکا است. فرزند ارشد وی علی زیرکچیان زاده اکنون تابعیت کانادا دارد و در تورنتو مقیم است. دختر وی نیز همگی در کانادا توانستند تابعیت بگیرند و در نورت یورک هستند. مهدی فرزند پسر دیگرش، یعنی یه پسر دیگرش، دانشجوی پزشکی در سنت لوئیس ماسوری آمریکا است. نرگس دختر وی که تابعیت کانادا دارد هم اکنون در تلاش است برای اخذ گرین کارت آمریکا. شگردی که خانوادگی به کار بردن برای اینکه در سیستم مهاجرت کانادا و آمریکا شناسایی نشن، حرف سی و کی رو با هم عوض کردن که مثلا زیرکچیان رو با سی نوشتن. وقتی درخواست پاسپورت دادن با فامیلی پدرشون عوض کردن، یعنی فامیلی پدرشون مثلا زیرکچیان با کیه، فامیلی اینا زیرکچیان با سیه و اینو اداره گذرنامه جمهوری اسلامی اینا رو صادر کرده. خب اینم آقای زیرکچیان هست و هزار این پسرش هم، اینم علی زیرکچیانه که میبینین. آدرس هاشو اگه میخواییم برداریم میتونین از همینجا برداریم. اینم فکر کنم صفحه لینکدینش یا فیسبوکشه و خلاصه اونم که دخترش و عکس های دیگه دخترش رو ببینیم. بله خیلی قشنگ ریلکس اینا اینجوری هن دیگه. این پدرهای میبینی جای محرم رو پیشونشونه، اینا بچه‌هاشون اینجوری بزرگ می‌کنن. یعنی چقدر تظاهر واقعا از زیر عبای آخون میگم آدم در نمیاد، این سندشه. و اما بله بریم به سراغ کیس بعدی خودمون که ده. بریم به سراغ کیس بعدی. خب کیس بعدی ما هست خانم مجده شریعت مداری. ایشون هم کیس جالبی داره. مجده شریعت مداری هم با هم ببینیم که میشه دختر برادرمون حسین شریعت مداری که همه ازش متنفرن. برادرش هم همچنین زیاد آدم جالبی نیست. مجده شریعت مداری فرزند محسن است. محسن هم برادر حسین شریعت مداری است. محسن کسی است که خودش از اعضای گروه فرقان بود و در ازای در امان ماندن گروه فرقان لو داد. بذارید من یه توضیح راجع به این گروه فرقان بهتون بدم. ببینید گروه فرقان در همون اوایل روزهای بعد از این شورش 57 شکل گرفت، در همون سال 58-59 خیلی ترورهای مهمی انجام داد گروه فرقان، از جمله مرتضی مطهری. مرتضی مطهری اون اوایل یا آخوند دیوونه راستگرا، یعنی خیلی رادیکالی بود ولی موی دماغ خمینی بود و خیلی مثلا تو دانشگاه هم نفوذ داشت و اینا، این چون موی دماغ بود باید حذف میشد. خلاصه مرتضی مطهری این گروه فرقان میکشه. یکی دیگه از کسایی که میکشه تیمسار قرنه یا قرنی بود که اون که ایشون البته بعد از که کشته شد یه درجه دیگه بهش دادن، شد سپهبد قرنی. الان هم یه خیابونی در تهران اسمش سپهبد قرنی است و این سپهبد قرنی یا تیمسار قرنی هم یا قرنی رو هم همین گروه فرقان کشتن. میتونم بهتون بگم که یه گروه ناشناسی بود که یه دفعه اومد یه سری ترور کرد، بعدم این یارو لوشون داد و همشون گرفتن و اعدامشون کردن. تمام شد، این پرونده قشنگ پاک شد. پسر رفسنجانی هم تو این گروه فرقان بود، اون پسر بزرگه که ترک زبونی حرف می‌زد. تو یکم ترک زبونی حرف می‌زد، نه پسر بزرگه میگه محسن فکر کنم دیگه، اونم فکر کنم تو این گروه فرقان بود. بریم، یعنی اینا خودشون درست کردن استکاریا، سالم اومدن بیرون، بقیه هم ردشون کردن رفت، فرستادنشون به دیار باقی. بریم حالا ادامه این کیس رو بخونیم با هم. دایی‌هایش حمید و علیرضا مقیمی هستند که با نوه‌های خمینی و خانواده پنجشاهی نسبت فامیلی و معامله دارند. خودشم ادیان عرفان خونده و طبق معمول به کانادا رفت. به به، چه جایی این کانادا، بهشتی برای این دوزموزا. این پدر دختر دوست صمیمی حاج حسینی هستند که حاج حسینی مالک پتروشیمی محب قمه که در اصل برای مکارم شیرازیه. اون پتروشیمی آخوندا برای همین چسبیدن به قدرت، یا روی پتروشیمی داره، یه آخوند ابله بی سواد یه پتروشیمی داره. مجده شریعت مداری نوه سلطان علی مقیمی است، صاحب کارخانه مصادره شده یخساران. حسین مقیمی دایی مادرشونه. حسین مقیمی دایی مادریشان استاندار سابق تهران بود. خانواده شریعت مداری و مقیمی چه در زمان خمینی و چه در زمان خامنه‌ای سابقه است ننگینی در جنایت دارند و پس از هر جنایتی هدیه‌ای گرفتند. خانواده مقیمی کارخانه مصادره شده یخساران را از خمینی هدیه گرفته و الان هم این کارخونه به نام همین مجده خانومه، به نام همین خانم مجده شریعت مداریه. اینا همه جنایتکاران و دزدانی هستن که واقعا دزدن دیگه، برای همین جا داره که اینا معرفی بشن، میشه رفت واقعا مورد پیگرد قانونی قرارشون داد. بریم به سراغ کیس بعدی که خیلی خیلی کیس جالبیه و کیس خانم نرگس خاتمی، دختر کوچکه اینا خاتمی. اینم با هم از نظر بگذرونیم، کیس جالبی هست نرگس خاتمی. بهتون میگم چرا جالبه. خب نرگس خاتمی خیلی زرنگ تشریف دارن مثل باباشون. این نرگس خانم هم توییتر آقای ابراهیمی که الان توییتر رو از رو میخونم ولی بعدش میریم به سراغ خب نرگس خاتمی فریبکاری رو از پدرش یاد گرفته و اگر شما نام نرگس خاتمی رو سرچ کنید هیچ چیزی گیرتون نمیاد. چرا؟ چون اون نامش رو به جای نرگس نوشته نرگس، یعنی G-U-E-S-S، یعنی مثل حدس نر، نر N-A-R-G-U-E-S-S اینجوری نوشته اسمشو نرگس. خیلی زرنگن اینا، این زرنگیشون هم جنی احتمالا. خب من همینجوری الان یکی یکی این اکس مکسشون بعدا براتون میذارم. آرمان هاشمی، اینم آرمان هاشمی، آرمان هاشمی که در اغلب مقالات به هم دیگه رفرنس هم میدن، نام شوهرشه. نرگس خاتمی اخراجش از انگلستان کار سختی نیست و فقط گزارش میخواد که دختر رئیس جمهور ایرانه. چرا؟ یعنی دختر رئیس جمهور جمهوری اسلامی چرا باید در انگلیس باشد و در یکی از کمپانی‌های حساس بریتانیایی کار کنه؟ حالا ببینیم در چه کمپانی کار میکنه. نرگس خاتمی دختر فریبکار اعظم سید محمد خاتمی اصلاح طلب دیروز و مالکش و خونشور امروز در لندن تحصیل و زندگی میکند. او با به راه انداختن کمپین های افشای فرزندان حکومتی و اخراجشون رد پای خودش رو از تمام شبکه‌های اجتماعی و سایت ها پاک کرده. تا همین چند روز پیش که عکس گرفتم اسمش توی این وبسایت بود و اگر ساعت ببندین حالا اگه سایت رو ببینین الان برداشت اسمشو. او در کمپانی اتکینز کار میکنه. این شرکت پورتفولیوی پروژه‌ای زیرساخت هسته‌ای یعنی طراحی زیرساخت هسته‌ای داره، اینجوری که من متوجه شدم. اینم اون آرمان هاشمی نسب هست که میبینین اکسش رو دکتر آرمان هاشمی نسب و همینجوری اونم اون دانشگاه هست و UKGBC. خلاصه نامش در بورد دانشگاه UKGBC هست که از شرکت های تاپ ساخت و ساز هست. ساخت و ساز میکنن دیگه، بساز بفروشه، یکی از شرکت های بساز بفروشی هست. اما او فول تایم در شرکت آلکینز ریلز مشغوله، که این آلکینز خیلی شرکت مهمی هست اینجور که ایشون گزارش شده. و باز هم دو مرتبه این ساعت هایی که ایشون تونسته پیدا بکنه از نام نم. ببینید نرگس رو چجوری نوشته، نرگس خاتمی رو. خیلی میگم اینا همه چیزا رو یاد میگیرن از باباهاشون این پلشت ها. واقعا اینم دیگه دست ایرانیان رو میبوسه. این دوستان ایرانی، چند هزار ایرانی که به تظاهرات میرن میتونن کارهای دیگه هم انجام بدن. کافیه یه گروهی درست بکنن، سه چهار تایی بتونن تقسیم کار بکنن و پیگیر این پرونده ها باشن، پرونده باز کنن براشون و تقسیم کار بکنن. روزی دو سه ساعت کار بکنن چهار نفر، من فکر کنم که بعد از یک ماه حتما به نتیجه میرسن. خب بریم به سراغ کیس بعدی که کیس محمد حسین سالک هست. کیس وحید عارف هست، همون برادر اون که میگو ما جنمون خوبه. این کیس هم با هم بخونیم، جالب هست. وحید عارف فرزند معاون اول پزشکیان که برادرش معتقد از جنشان جن خاص است، متخصص شبکه‌های نوری و مخابرات است و در صنعه حساس مخابراتی آلمان فعالیت دارد. او پس از اخذ دکترا هم اکنون با ویزای کاری در آلمان در بخش R&D نوکیا بل لابز و به عنوان استاد مهمان دانشگاه اشتوتگارت حضور دارد. تابعیت آلمان ندارد و تنها با مجوز کار می‌کند. بذاریم اینم عکسشو ببینیم با هم. بله اینم یه عکس دیگه شه و خلاصه اینجوری هن دیگه. اینا جنشون خیلی خوبه، مثل این که بله اینم فکرم لینکدینشه اینجوریه. خب این اینم یه توی سایت دیگه است. خلاصه اینم یکی دیگه از اون مهرهای جمهوری اسلامی بود که توجه کردین. خب بریم به سراغ کیس بعدی که هست. یکی دیگه از کسانی که در این زمینه فعالیت های ارزنده ای داشته در اینستاگرام هست، آقای اترنی رزاقی هست. من الان میذارم براتون، من یه اسکرین شات گرفتم، یه ویدیو اسکرین هم گرفتم از صفحه اینستاگرامشون. خیلی ایشون هم فعال هستن. این عکس اولی که باز میکنم عکس دختر خلخالی است که بعدا به خود ایشون پیام داده که بابا ما اصلا با این حکومت خودمون زاویه داریم و ما کاری نیستیم، و ایشون هم اون پست رو گذاشت اینجا توی همین صفحه اینستاگرامش گذاشت این پست رو. به هر حال بگذاریم بریم سراغ کیس بعدی. خانم فاطمه اصغرزاده، همون اصغرزاده هایی که به سفارت آمریکا توی ایران حمله کردن، ایشون هم توی سوئد یا توی یکی این کشور، یا تو سوئد یا تو هلنده. بعد مثلا میخوام بگم که یعنی محتوای خیلی خوبی تولید میکنه و توضیحاتش هم خیلی یه ذره طنز داره، خیلی جالب هست. توصیه میکنم که این اکانت رو هم توی اینستاگرام دنبال بکنین و اطلاعات جالبی توش منتشر میشه. و همینجور که میبینین من فقط نمونه گرفتم، مثلا 4 تا از گروگانگیرهای سفارت آمریکا الان بچه هاشون توی آمریکا هستن. اینم خیلی جالبه واقعا، یعنی خوبه که الان در این دولت ترامپ یه افشاگری اساسی روی اینها بشه و بتونیم بلکه یه سری از اینا رو اخراج کنیم از روی آمریکا. خلاصه این پیج رو هم خواستم بهتون معرفی کنم، جالب است اطلاعات توش. توصیه میکنم که حتما این پیج اترنی رزاقی رو هم دنبال کنید. بریم اما به سراغ دلواپس ها و عرضم به خدمتون که نگران ها. ببینید مثلا یکی از صحبت هایی که میکنن میگن که مثلا تعداد تظاهر کننده ها، مثلا آره مثلا مهدی ولایتی برداشته متخصص رو آورده اونجا که اون مثلا تمام این حالا همه ویدیوهایی که میدونیم خیلی از ویدیو اصلا بیرون نیومده رو بررسی کرده. حالا همون ویدیو رو ما هم برداشتیم دیگه، تو تلگرام بوده دیگه، ما هر چی میبینیم آیش تو شعار جابیچا و پرهی برمیگرده. من حداقل تو 60-70% ویدیوها دیدم اینا، ولی ایشون به هر حال یه جوری بررسی کرده گفته نه 17.5% بوده. خیلی خب 17.5%، آیا اون بقیه 17.5% مثلا اون 83% دیگه آیا خواستشون نابودی جمهوری اسلامی بوده یا نبوده؟ یعنی 100% این جمعیت حداقل کف خواستشون رهایی از دست جمهوری اسلامی بوده، میخوان جمهوری اسلامی از بین بره، مرگ بر دیکتاتور که گفتن همشون، یا امسال سال خون سید علی سرنگونه، از این شعارهایی که دادن. پس همه خواستار براندازی جمهوری اسلامی بودن. خب آقای مهدی فلاحتی، خانم سیما ثابت، شما ای که مثلا فعال دل سوز مردم ایران هستی، چرا به خاص مردم ایران، یعنی حداقل خاص مردم ایران که نابودی جمهوری اسلامی، احترام نمیذارید؟ چرا در زمینه صدمه زدن به جمهوری اسلامی قدمی بر نمیدارین؟ چرا واقعا؟ یعنی به جای اینکه آیا شما واقعا خواستار نابودی جمهوری اسلامی هستین یا نیستین؟ اگه خواستار نابودی جمهوری اسلامی هستین بعد به جمهوری اسلامی صدمه بزنین، ولی وقتی میایین چیکار میکنین؟ میایین بین معترضین رو دستبندی میکنین، میگین یا از نظر سیاسی، میگین مثلا نه اینا همه پادشاهی خواه نیستن، جداشون میکنه. خود اونا اومدن کنار هم دیگه، یه شعار دادن یا یه سری با هم دیگه راه رفتن شعار دادن، گله خوردن، بعد شما اینجا نشستین اینا رو از هم جدا میکنین، میگین نه اینا مثلا طرفدار شاه بودن، اونا طرفدار جمهوری بودن. یا اینکه خانم سیباسابت متخصص و فعال سیاسی میاره که بگن که نه 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 نه، مردم ایران معترضا فرق دارن، هم خواسته هاشون فرق داره، خواهی فرق داشت خودشون میگفتن، یه خودشون زبون دارن که بگن مخواستم فرق داره. ما الان خواسته اولمون نابودی جمهوری اسلامی همه مردم ایران، ولی شما میگه دستبندی میکنی، میگه نه اینا اتنیکشون فرق داره، قومشون فرق داره. مردم ایران کی قومی اعتراض اعتصاب که این تو این 47 سال جمهوری اسلامی شما من یه جا نشون میده که مثلا یه اعتراض اعتصاب یا اعتراض یه تظاهرات قومی شده باشه یه جای ایران، هر جای ایران که گفتین نشون بدین، به غیر از اون آدمایی که خود سپاه جمع کرد تو استادیوم بیان پرچم جمهوری آذربایجان هوا کنن و شعار ضد ایران و ایرانی بدن، شعار خلیج علوی و این چیزا بدن، به غیر از اونا، اونا هم که همه میدونن که خود این پانتورکار خود سپاه پاسداران دورم جمع میگن، یعنی کلن سپاه پاسداران یا ببخشید وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی برای بازی به افکار عمومی دو تا اهرم داره، یکی تجزیه است، یکی که مردم از تجزیه ایران میترسونه با این گروهایی که خودش درست میکنه این برانور که اگه ما بریم ایران تجزیه میشه، یکی دیگه هم اینه که اگه ما بریم مجاهدین خلق میان و دقیقاً الان هم دارن همین کارا رو میکنن، از این ور مجاهدین خلق رو دارن باد میکنن که مردم اسمشون گذاشتن مزاحمین خلق و واقعا مزاحمین خلق هستن. یعنی خنده‌دارترین قسمت این ماجرا اینه که اینها همین مزاحمین خلق نگران استبداد هستن، نگران روی کار اومدن دیکتاتوری هستن، کسانی که قشنگ یه جمهوری اسلامی دیگه هستن، یعنی هم جمهوری هن هم اسلامی هن هم رئیس جمهور مادام العمر دارن، حالا جمهوری اسلامی حداقل رئیس جمهورش مادام العمر نیست، 4 سال یه بار انتخاب میشه، رئیس جمهور اونها مادام العمره، هم رهبر دارن، یعنی یه نسخه واقعا وحشتناکتر از جمهوری اسلامی هستن از رفتاری که با اعضای خودشون در همون کمپ اشرف لیبرتی اینا داشتن مشخصه دیگه. من آقای حمید آتابایی رو آوردم دیگه، شنیدین که ایشون چی گفت راجع به رفتاری که اونجا با اعضای خود کمپ لیبرتی میشه، شما رفتار دیکتاتوری از کره شمالی هم بدتره. بعد اینا دارن راجع به دیکتاتوری، راجع به رعیت، خب شما اگه رعیت نبودین که این چرت و پرتا رو قبول نمی‌کردین، یه دریوری به اسم طلاق ایدئولوژیک رو هیچ ابلهی باور نمیکنه غیر از شما، هیچ کس قبول نمیکنه. شما بریم بگین که آقا جان این آقا یه دفعه خوابنما شده، زنش رو طلاق داده، بعد دوستش، ببینید بی غیرتی تو کجاست، دوستش اومده با زن دوستش جلو خودش ازدواج کرد، اینم خودش شاهد ازدواج اینا شد، اسمش هم گذاشتن طلاق ایدئولوژیک. بعد بقیه اعضایی که تو اون کمپ بودن اونا نه، اونا حق ندارن زن شوهر باشن با هم، اونا باید همدیگر رو طلاق بدن، برای این بهش میگن طلاق ایدئولوژیک، و بچه هاشون رو بفرستن تو خونه که افراد مثلا هواداران دیگه مجاهدین و خودشون هم اونجا جدا از هم زندگی کنن، حق ندارن دیگه، حتی اصلا به نم نگاه هم حق ندارن بکنن. بعد از طرفی همین آقایی که زنش رو طلاق میده، جالبه بدون آقای مهدی ابروشمچی که جالبه بشن میگن شریف، لقبم دادن به شریف، همین آقایی که زنش رو در اختیار دوستش گذاشته اسمش هم شریف هست اونجا، بعد این رفته با دختر ببخشید با خواهر 18 ساله موسی خیابانی ازدواج کرده، مردی مثلا 40 سالش بوده، رفته با یه دختر 18 ساله که خواهر باز یه دوست همرزم دیگه‌اش بوده، خواهر 18 ساله اون ازدواج کرده. این کسانی که این چیزها رو قبول میکنن حالا الان نگران، یعنی خنده‌داری قضیه که این آدمای متوهمه نادان، این آدمایی که انقدر خودشون رو رعیت میپندارن که حتی جرئت ندارن سوال کنن، اونایی که سوال کردن همه اخراج شدن از توی این سازمان دیگه، اصلا نیستن توی این سازمانه، حتی به عنوان هوادارم اجازه ندادن فعالیت کنن، ولی این آدما الان نگران روی کار اومدن استبداد هستن. شما اصلا خود استبدادین، شما توی استبداد به خوی گرفتین با استبداد، بعد شماها نمیخواد، ببین شماهایی که هم اینا هم اون کسانی که ما بهشون میگیم 57، اون کسانی که بالای 60 سال سن دارن و خودشون هم فعال سیاسی میدونن، اکثرا کسانی هستن که خمینی رو تو ماه دیدن. این آدمایی که خمینی رو تو ماه دیدن و بعدن گفتن انقلاب ما رو دزدیدن، آقا شما بشینین نگاه کنین به این جوونا، حداقل یاد بگیرین دنبال خودتون که دیگه این نتیجه کارتون بوده دیگه، این بلایی که سر کشور آوردین و بعدم در رفتین تو کشورهای خارج زندگی کردین، حالا الان از آمریکا و اروپا شدیم وکیل وسیع مردم ایران، شد داریم به مردم میگه اوه 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 شما دارین رفتین گفتین جابه شد، یعنی استبداد میخواد بیاد، شما دوباره میخواین این استبداد رو ببرین یه استبداد دیگه بیارین، بابا شما دهنتون رو ببندین، شماها بشینین نگاه کنین بقیه رو، دست از سر ایران بردارین. یکی اینا، یکی هم یه سری ما نیروی سیاسی مزد بگیر داریم، یه سری نیروی سیاسی حقوق بگیریم، این نیروی سیاسی حقوق بگیر هیچ فعالیتی در جهت براندازی جمهوری اسلامی من نمیبینم میکنم، غیر از اینکه یه سری دعوای سیاسی قدیمی رو کشیدن وسط و باز دو مرتبه دارن مردم رو ناامید میکنن، من کار دیگه ازشون نمیبینم. به طور مشخص در این پویشایی که الان شکل گرفته، همین افشای انگلزاده ها، هیچ محتوایی اینا تولید نمیکنن. شما برین صفحات شبکه‌های اجتماعی این آدما رو چک بکنین، این فعالین سیاسی حقوق بگیر که اکثرا هم تو این تلویزیون ها دعوت میشن، میان به عنوان مهمان و کارشناس حرف میزنن و بعضا هم مناظره های بی سر و ته دارن با هم دیگه. یک دونه از این پست ها رو نه محتواشو تولید میکنن، نه اینکه حتی شیر میکنن، نه اینکه لایک میزنن روی این پست ها، نه اینکه ری توییت میکنن این پست ها رو. یعنی قشنگ در کنار جمهوری اسلامی قرار گرفتن. برای یعنی فعالیتشون فقط به نفع ماندگاری جمهوری اسلامی هست و بس. من هیچ فعالیت مفید دیگه از اینا نمیدم. و اما برسیم به آقای علی جامدی و انتقاداتی که از، یعنی کامنت هایی که من دیدم راجع به برنامه قبلی گذاشته بودن که آه این چون مثلا پهلوی رو پروموت نکرده تو داری ازش انتقاد میکنی و میگی سانسور چیه. نه عزیز من، ببین به قول دیگه به اصطلاح آمار متخصص آقای فلاتی که قبول دارین گفتش 17% مردم مثلا این شعار رو دادن، مثلا گفتن جاوید شاه یا پهلوی برمیگرده. خب این 17% اگه ما در نظر بگیریم در سراسر ایران 10 میلیون نفر اومدن تظاهرات کردن که خیلی‌ها دارن همینو میگن، یعنی 1,700,000 صدای 1,700,000 ایرانیه. اون 17% دیگه ایشون میگه خب چرا صدای اینا باید سانسور بشه؟ چرا؟ یعنی پخش تظاهرات، فیلم تظاهرات بدون صدا، این اسمش سانسوره و سانسور در عالم خبرنگاری یعنی دزدی، یعنی دزدی حقیقت. فرقی با دزدی دیگه هم نداره. شما حقیقت رو می‌دزدی برای اینکه به مردم اطلاعات غلط بدید، برای اینکه کسی بتونه راحت دست بکنه تو جیب مردم. یعنی دلیل اینکه این آدما این دزدی حقیقت رو میکنن، سانسور میکنن، برای اینکه از همون دزدی داره بهشون پول میرسه. بدون پول نیست، خیلی هم گرونه این کار. یعنی پول خوبی هم به این آدمایی که سانسورچی هستن میرسه. اون سانسورچی قبلی 3-4 تا خونه داشته تو واشنگتن دی سی. با حقوق صدای آمریکا نمیشه 3 تا خونه خرید. این پول از یه جای دیگه میاد. میخوام بگم که پول خیلی خوبی توش هست توی سانسور. و این پخش نکردن صدای اون تظاهر کننده اسمش سانسوره. حالا هر طرفی که بود، هر کسی که صدا زد، وقتی شما میای صداشون رو قطع میکنی، بعد میذاری اسمش رو علاقه شخصیت یا مثلا دیدگاه سیاسی خود، و اینو بعدا میچسبونی به سیاست‌های دولت ترامپ. من نمیدونم مثلا دونالد ترامپ رفته در گوش آقای جوامردی گفته که ما این سیاستمون، یا اینکه رابطه دیگه ای داره با ایشون، به خاطر اینکه رئیس جمهور آمریکا هم زبون داره، هم 100 تا سخنگو داره، نمیدونم سایت داره، شبکه اجتماعی داره، اونجا حرفاشو داره میزنه. نیازی نداره که یه سری حرف، یه سری سیاستاشو بیاد در گوش آقای جوامردی بگه، اون خود جداگانه بره اجرا بکنه. اسم این کاری که ایشون میکنه سانسور است. همون 17% که ایشون صدا که این آقای شاهزاده رضا پهلوی صدا کردن، چند روز بعدش آقای شاهزاده رضا پهلوی تو شهر واشنگتن اومده کنفرانس مطبوعاتی گذاشته و شما اونو کاور نمیکنی. اسم این سانسوره. شما هیچ اسم دیگه در عالم خبرنگاری برین از خب شمایی که این کامنت ها رو زیرون، کامنت های انتقاد همی زیرون ویدیو قبلی گذاشتیم، برین بپرسین اگه خبرنگار رو بگه، بپرسین بگین اسم این کار چیه. اسم این کار سانسور هست، همون دزدی حقیقت که بهتون گفتم. خب شما می‌خواستی خبرنگار بفرستی اونجا اصلا ایشون رو به چالش بکشه، ولی برای چی کنفرانس مطبوعاتی ایشون رو سانسور کردی؟ برای چی از بعد اسمش رو می‌ذاری سیاست‌های دولت آمریکا؟ خب بیا این سیاست‌های دولت آمریکا رو مردم نشون بده. اینم مثلا اون حکایت مرگ خامنه‌ای دیگه. چند دفعه اومدی شما اعلام کردی آقای جامعه‌ای که خامنه‌ای مرده، وسط جنبش یه دفعه ایشون اومد یه خبری داد خامنه‌ای مرده. حالا نمیدونم اون موقع چه واقعا قصد و غرضی، و بعدم در مورد که دروغه. چند بار شما این کار کردی؟ یه بار، دو بار، سه بار، چند دفعه؟ و اما انتقاد بعدی این بود که شما پول گرفتی است. یعنی من رفتم از پهلوی پول گرفتم و دارم الان طرفداری میکنم از پهلوی. خب لطفا سندی اگه دارین ارائه بدین. اما راجع به ارتباط من با شاهزاده رضا پهلوی، من بهتون فقط یه چند تا آدرس میدم که شاید براتون جالب باشه. یکی از افرادی که از نزدیکان شاهزاده رضا پهلوی هست با واسطه آقای علی جوانمردی با من ارتباط گرفت. اسم اون شخص هست آقای بهمن معالی زاده و ایشون مدیر نوروز فاندیشن هستن، مدیر بنیاد نوروز هستن و بنیاد نوروز هم من توی سر از اپوزیت ها اگه دقت کرده باشین سمت راست من یه لوگویی هست و لوگوی بنیاد نوروز و شماره تلفنشون هست که تشکر از حمایتشون کردم. مثلا 40 ثانیه 50 ثانیه اول برنامه با اون شروع میشه و بابت این آقای بهمن مالیزه پیشنهاد خودشون بود البته که گفتم ما از شما حمایت میکنیم به شرطی که ما رو تبلیغ بکنی، بنیاد نوروز رو تبلیغ بکنی و بابت اینم ماهی 300 دلار برای 3-4 سال به من پرداخت کردن. این همه پولی بود که من از نزدیکان شاهزاده رضا پهلوی دریافت کردم. اما همین آقای بهمن مالیزاده با همون نوروز فاندیشن علی جوانمردی رو سال 2001-2002 باش ارتباط میگیره و براش توی رادیو فردا کار درست میکنه، همین نوروز فاندیشن، همین نزدیکان شاهزاده رضا پهلوی، و بهش پول میدن قبل از اینکه کارش رو توی رادیو فردا درست کنن، بهش کمک مالی میرسونن که اون موقع مثل که بد نبوده پول گرفتن از پهلوی. و بعد هم میان و بعد هم درست میکنن، بعد از اینکه رادیو فردا کارشون درست میشه اینا کارشون کار ایشون رو تو صدای آمریکا درست میکنن و بعد هم قضیه ویزا گرفتن و آوردن کل خانواده ایشون، یعنی ایشون و همسرشون دو تا دخترشون میان به آمریکا به کمک همین آقای مالیزاده که از نزدیکان شاهزاده رضا پهلوی. و این ارتباط آقای مالیزاده یعنی بنیاد نوروز و پول رساندن به علی جوانمردی تو همین دو سه سال پیش هم در جریان بود. تا دو سه سال پیشش من خبر دارم، شاهدش هستم که این ارتباط در جریان بود و آقای علی جوانمردی پول ایشون. اگر واقعا راست میگه علی جان، خب اگه واقعا چیز بدی بوده بیا خجالت نکش، بیا به مردم بگو که چقدر از آقای مالیزاده پول گرفتی. یا آقای بهمن مالیزاده شما بیا بگو علی جوانمردی ما اینقدر بهش پرداختی داشتیم، بیا به مردم بگو که مردم فکر نکنن که یه دفعه چی شده این وسط. یعنی من واقعا خودم تعجب کردم که چرا، یعنی من سال 2018 یا 2019 من با آقای اوسانلو، یعنی آقای اوسانلو یه قراری داشت با آقای شاهزاده رضا پهلوی و من رو هم همراه خودش برد اونجا و وقتی که داشتیم میومدیم بیرون دو نفر رو من دیدم، یکی علی جوانمردی بودو با یه دوربین با یه ساک دوربین اومده بود اونجا که از شاهزاده مصاحبه بگیره که شاهزاده هم قبول نکرد اون موقع اون مصاحبه رو، و یکی هم آقای نیکانگ کوسر رو تو راپله دیدم که داشت میومد بالا و با شاهزاده مثل که قراری داشت. و الان همه اینا شدن یعنی به جای اینکه بیان به جمهوری اسلامی بپردازن شدن منتقد شاهزاده رضا پهلوی. واقعا من امیدوارم که رویهشون عوض کنن، این آدما رویهشون عوض بکنن و امیدوارم که آقای مالیزاده بیان بگن که چقدر به علی جوانمردی کمک کردن. بیان اگه خواستم من همینجا میتونم مصاحبهشون کنم که ایشون بیان توضیح بدن که داستان رابطهشون با آقای جوانمردی، شاید من اشتباه فهمیدم، شاید مثلا رفت آمدی با آقای جوانمردی داشتن مسئله مالی توش نبوده، ولی من تا اونجایی که فهمیدم با توجه خرج و برجی که تشکیلات آقای جوانمردی داشت فکر میکنم که مبلغی هم که بهشون کمک میشد خیلی بیشتر از سال مثلا ماهی چند هزار دلار بود، ماهی مثلا مال من ماهی 300 دلار نبود، ماهی حداقل 3-4 هزار، حداقل 3-4 هزار دلار شاید هم بیشتر به آقای جوانمردی کمک کردن. حالا چه توقعی داشتن اینا شد که من نمیدونم در جریان چی هست، ولی میتونم بیان اینجا بگم یا خود علی جوانمردی میتونه توی همین مسابقه یه نفری که داره با خودش توی صدای آمریکا یا توی اون آواتوده و این برنامه میتونه بیاد به مردم توضیح بده، با مردم رو راست باشه و علی جان بیا با مردم رو راست باشه، به مردم بگو داستان رابطه شما و بهمن مالیزاده و بنیاد نوروز چی بوده و بنیاد نوروز هم اصلا پنهان نمیکنه که از نزدیکان شاهزاده است و ایشون خیلی خیلی با احترام از شاهزاده یاد میکنن همیشه، چیزی که من دیدم حداقل آقای بهمن مالیزاده خیلی خیلی با احترام از شاهزاده یاد میکنن و صحبت میکنن راجع به شاهزاده و اونم که رابطه ای هم که با علی جوانمردی داشته. خب علی جوانمردی میتونه یه توضیح بده راجع به این و اون مخاطبانی که به من گفتن که تو از پهلوی پول گرفتی، برای اونا روشن کن که داستان پول گرفتن از پهلوی چی هست. و اگه کسی سندی داره که من از آقای شاهزاده پهلوی، رضا پهلوی یا بقیه نهادها و ارگانهایی که بهشون نزدیک است پولی دریافت کردن، میتونه سند رو منتشر کنه. اون اول که نفتی تشکیل شد به عنوان مشاور، آقای سعید گنجی از من مشاوره‌ای گرفت چند نوبت و بعد از اون برای من یه چک 1000 دلاری هم فرستاد. این تمام مبلغی که من، اونم فکر کنم در سال 2020 بود، مربوط به سال 2020 میشه، و بعد از اون دیگه من هیچ ارتباط مالی نداشتم. آخرین 300 دلاری هم که از بنیاد نوروز دریافت کردم برمیگرده به مثلا به اپوزیت 3340 مثلا، تا آخر اپوزیتا بود فکر میکنم، تا اونجا که میبینیم اون لوگوی بنیاد نوروز پشت من نمایش داده میشه. هست الان اپوزیتا روی کانال یوتیوب اپوزیت هست، میتونید برین چک کنین و ببینین. این هم خدمت داستان پول گرفتن. و عرضم به خدمتتون که مطلب دیگه ای که باقی مونده بود، بله همین، خواستم بگم که واقعا امیدوارم که علی جمعوردی رویش رو عوض بکنه. من ایشون رو رها نمی کنم تا اینکه رویش رو عوض بکنه، و همین جوری هی باشون صحبت خواهم کرد تا اینکه واقعا رویش رو عوض بکنه و دست از این فضایی که اونجا وجود آورده و اینکه صدای آمریکا رو تبدیل کرده به یکی از بازوهای امنیتی جمهوری اسلامی، دست از این برداره، کنار مردم ایران وایسه و همراه بشه با خواست مردم ایران. اگر واقعا سیاست دونالد ترامپ اینه، دونالد ترامپ میتونه اعلام کنه، یا حداقل ایشون بگه منبع این حرفش از کجاست، بر چه مبنایی، بر چه اساسی علی داری میگی که این سیاست دولت ترامپ است، بیا به مردم بگو. و به جای اینکه تلفن منو بدی به یکی آشناهات و بگی به من مسیج بده، اگه خود مسیجی داری خودت به من میتونی مسیج بدی و صحبت کنی با من. سپاسگزار از توجهتون به این برنامه. تا دیداری و بدرود.